چش بعد از ظهر است در ایران. برای 15 دقیقه با اتاق خبر رادیو فردا همراه بشید. همزمان با افزایش تعداد افراد مبتلا به کرونا در ایران، دولت ستاد مقابله با این ویروس تشکیل داد. قیمت ارزهای خارجی و سکه در ایران به بالاترین میزان در 6 ماهه اخیر رسید. و عامل حمله مسلحانه در آلمان انگیزه های نژادپرستانه داشته. همزمان با تایید رسمی ابتلای قطعی 5 نفر در ایران به ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت ایران خبر داد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت پیشتر گفته بود با ابتلای 2 نفر در قم و 1 نفر در عراق به ویروس کرونا، مجموع مبتلایان در ایران به 5 نفر رسیده است. در همین حال برخی گزارش‌ها درباره انتقال تعدادی از افراد مشکوک به ابتلا در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. از روز چهارشنبه اعلام شد که 2 نفر در شهر قم بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. در همین حال مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران اعلام کرد که 2 فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان بابل شناسایی شدند. او در این باره به تلویزیون رسمی ایران گفت:
این 2 مورد عمدتاً به دلیل اینکه سفر اخیر به قم داشتن، ما بستریشون کردیم، تحت آزمایشات مختلف قرار گرفتن. تا به حال علامت مثبتی برای کرونا ویروس در اینها پیدا نکردیم و امیدواریم مثل مریض‌های بسیار بسیار زیادی که از قبل مثل اینها داشتیم و چیزی پیدا نشده، به خوبی و خوشی انشالله مرخص بشن.
اما در خبری دیگر، در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، روز پنجشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 14480 تومان رسید. قیمت سکه طلا نیز به 5,350,000 تومان رسیده. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای ارزهای خارجی و طلا در ایران طی 6 ماهه گذشته محسوب می‌شوند. و سرانجام این که پلیس آلمان میگوید عامل حمله مسلحانه در شهر هانائو در این کشور یک مرد آلمانی 43 ساله با انگیزه نژادپرستانه بوده. روزنامه آلمانی زویچه وله نام این فرد مهاجم را که جسدش در خانه‌اش در کنار جسد فرد دیگری پیدا شده، توبیاس ره گزارش کرد. روزنامه اشپیگل نوشته جسد دومی که در منزل او پیدا شده متعلق به مادر 72 سالش است. آنطور که مقام‌های دولتی ایالت هسن که شهر هانائو در آن قرار دارد اعلام کردند، توبیاس ره به عنوان یکی از چهره‌های راست افراطی در آلمان شناخته می‌شد. چهارشنبه شب در جریان 2 مورد تیراندازی در قلیان‌خانه‌های در شهر هانائو در غرب آلمان 10 نفر کشته شدند. مشروح اخبار رو شنیدید. اما در رابطه با سفر اخیر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان، ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با علی صدرزاده و ابتدا از او پرسیدم که انگیزه های آقای پومپئو از این سفر چیست.
آقای پومپئو از آدیس ابابا پایتخت اتیوپی میمد، در همونجا اعلام کرد که اتکاش در این مسافرت فقط مذاکره در مورد تهدیدات ایران در خاورمیانه هست و این رو هم کم یا بیش در عربستان تکرار کرده. البته دلیل سفر آقای پومپئو به عربستان سعودی در حقیقت سالگرد 75 سالگی برقراری روابط سیاسی بین عربستان سعودی و آمریکا است، ولی همونطور که گفتم مرکز مذاکرات ایران هست و اون چیزی که اینا تهدیدات ایران میدونن و مذاکرات هم در سطح بالایی انجام گرفته، هم با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرده، با وزیران امور خارجه و سفرای هر دو کشور، یعنی هم سفیر عربستان در آمریکا حضور داشتن و هم برعکس سفیر آمریکا در عربستان سعودی. و آقای پومپئو اعلام کرد که ما فشارهامون رو به ایران ادامه خواهیم داد، در سازمان ملل سعی می‌کنیم که ممنوعیت فروش اسلحه به ایران تمدید بشه. و بعد هم اضافه کرد که ما در سایت وزارت امور خارجه یک ساعتی گذاشتیم، ساعت مجازی گذاشتیم و هرگاه ایران به این ساعت توجه کنه و تبدیل بشه به کشور معمولی، ما این ساعت رو برخواهیم داشت و روابط با ایران برقرار میکنیم. بعدم یه مقدار مواهی گفت که چگونه می شود ایران تبدیل به یک کشور معمولی بشه.
آقای سرزاده، در حال حاضر رویکرد دیپلماتیک عربستان سعودی در قبال ایران رو شما چطور تحلیل میکنید؟ با توجه به اینکه در ماهای اخیر شاهد این بودیم که صحبت‌های در رابطه با عادی‌سازی روابط شده،
عربستان سعودی در دو هفته اخیر به خصوص اعلام کرده که ما هیچ گونه روابط مخفی با ایران نداریم، ما روابطمون آشکار هست و ظاهراً کوشش هایی که از طریق پاکستان، عراق، عمان و یا کویت انجام می گرفت که ایران و عربستان مذاکراتی با هم انجام بدن، ظاهراً با این اظهار موضع‌هایی که عربستان سعودی کرده نشون داده که فعلاً نیازی به مذاکرات مخفی نمی دونه و آماده هم نیست برای مذاکرات رسمی. تقریباً میشه گفتش که موضع عربستان سعودی در برابر ایران همون موضع آمریکا هست، به خصوص اینکه احساس امنیت بیشتری هم از جانب آمریکا میکنه و تصور نمیکنه که حادثه مثل آرامکو دوباره تکرار بشه.
آقای سرزاده، اشاره میکنید به اینکه احساس امنیت بیشتری میکنه. کم کم داریم به پایان دوران 4 ساله دولت ترامپ نزدیک میشیم. در این 4 سال برخلاف اون چیزی که در دوران اوباما شاهد بودیم، آمریکا به عربستان نزدیکتر شد. اگر بخواید که کلی نگاه کنید به تحولات روابط میان آمریکا و عربستان، چه مسائلی رو شناسایی میکنید؟
من فکر میکنم که آقای ترامپ اگر در دوره بعدی هم انتخاب بشه، این سیاست، یعنی سیاست مشترک عربستان سعودی و آمریکا علیه ایران، ادامه پیدا خواهد کرد و این برای عربستان سعودی در حقیقت یک دستاورد بزرگی بود که در حقیقت یک مردی در کاخ سفید سر کار آمد که کم یا بیش تمام سیاست‌های عربستان سعودی در مقابل ایران رو تایید می‌کرد. البته نباید فراموش بکنیم که خود آمریکا هم یک تمایلی داشت که به هر حال یک پایگاه منسجمی در عربستان برقرار بکنه و مقدار زیادی اسلحه به عربستان سعودی بفروشه. یه مقدارم بزرگ نمایی‌های شد در مورد خطر ایران و عربستان رو بیش از پیش به این جا کشید، به این طرف کشید که مذاکره با ایران ممکن نیست و بایستی که به سیاست آمریکا در برابر ایران اتکا کرد. و فکر میکنم پس از انتخاب آقای ترامپ در 4 سال آینده هم این سیاست ادامه پیدا بکنه.
گفتگو با علی صدرزاده رو میشنیدید، کارشناس امور منطقه، در رابطه با سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان سعودی که از روز گذشته آغاز شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
کانون نویسندگان ایران از ارسال پرونده 3 نویسنده عضو این کانون، آقایان رضا خندان، مکتوش آبتین و کیوان باژن، به دایره اجرای احکام خبر داده. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران این 3 نویسنده ایرانی را به 15 سال و 6 ماه حبس محکوم کرده. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
آبتین: مرگ دست های مرا به کجا می کشید وقتی تو نبودی؟ رفیق من آبتین، به خاطر توست که قلبم را بر می دارم، سر راهم به گرسنگان می بخشم. تو قلبم را بی پایان کرده ای، معنای روز و افقهای هلهله را بی پایان کرده ای. ای چراغ تماشایی، دستت را به من ده، دستم دارد تمام می شود، تو تمامی دست هایی که به عمرم دیدم. ما در غبار راه تو بدل به مجسمه می شویم که به راه می افتد، دیوارهای سر راهش را خراب می کند، بر پیکر خفتگان گام می گذارد و در صبح زلال به معبد زندگی می رسیم.
شمس لنگرودی، شاعر، نویسنده و منتقد، میگوید این شعر را نوشته و خوانده است برای بکتاش عزیز به پاس صمیمیت بی‌دریغش. شمس لنگرودی پس از انتشار خبر فرستادن پرونده 3 عضو کانون نویسندگان به دایره اجرای احکام، این شعر را برای بکتاش آبتین نوشته و در آن تاکید می‌کند که ما در غبار راه آبتین بدل به مجسمه می‌شویم. بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن 3 عضو کانون نویسندگان ایران هستند که پرونده محکومیتشان به دایره اجرای احکام فرستاده شده است. وزارت اطلاعات در سال 1394 برای این سه نویسنده به دلیل عضویت و فعالیت در کانون نویسندگان ایران که نهادی ضد سانسور و حامی آزادی بیان و حقوق نویسندگان است، پرونده باز کرد. این پرونده پس از طی کردن مراحل بازپرسی با دو اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به دادگاه فرستاده شد و در روزهای اخیر با حکم مجموعاً 15 سال و 6 ماه زندان برای این سه نویسنده به دایره اجرای احکام ارسال شده است. بکتاش آبتین هم این خبر را تایید می کند و می گوید زمان زیادی نمانده برای اجرای این حکم.
از طرف دادگاه ابلاغ شده به اجرای احکام فرستاده شده. فقط اجرای احکام دیگه به ما نامه ای میده که ما خودمون رو معرفی کنیم به زندان. دیگه یه زمان زیادی نه. پرونده قدیمی بوده و در حقیقت بعد از چند سال به اینجا انجام میده که من و آقای خندان هر کدوم به 6 سال زندان محکوم شدیم و آقای کیوان باژن تا به 6 سال زندان محکوم شده بود ایشون هم، اما در دادگاه تجدید نظر به 3 سال و نیم زندان تبدیل شد. در حقیقت این برمیگرده به چند سال پیش که مأموران امنیتی به خونه من حمله کردن، بسیاری از مدارک و اسناد من رو، چند هزار نسخه از اسناد من رو با خودشون بردن و من رو هم در حقیقت چندین جلسه پیاپی مورد بازجویی قرار دادن. متعاقب اون بعد از مدتی کوتاهی به رضا خندان مراجعه کردم و همین اتفاق افتاد. خب البته من دو پرونده دیگه برای من درست کردن که همش پرونده سازی بود که شاکی ما هم وزارت اطلاعات. بعد از 2.5 سال اون پرونده سر از دادسرای اوین در آورد و اونجا به ما تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام کرد. بازپرس
مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون، انتشار نشریه داخلی کانون و حضور در مراسم بزرگداشت احمد شاملو و جعفر پوینده و محمد مختاری از مصادیق و مستندات پرونده این سه نویسنده است. حافظ موسوی، شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان، معتقد است که هیچ کدام از مصادیق این پرونده در هیچ کجای دنیا جرم حساب نمی شود.
فرزند رفتن بر سر مزار شاملو سال یک بار برای ادای احترام به یک شاعر، شاعری که یک تنه و اندازه چند فرهنگستان به فرهنگ مملکت خدمت کرده، شاعری که سخنگوی آمال و آرزوهای مردم بوده در نیم قرن گذشته و بس و بیشتر. این چنین چیزی نشد، هیچ جای دنیا جرم تلقی نمیشه. یا مورد دیگه رفتن بر سر مزار مختاری و پوینده است، دو نویسنده آزادی خواهی که به قتل رسیدن، به فجیعانه ترین وضعی به قتل رسیدن و دولت وقت اعتراف کرده که قاتلان از درون دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات خودشون بوده. خب سال یک بار بر سر مزار اینا حاضر شدن، آیا مسالمت آمیزترین نوع دادخواهی نیست؟ آیا جرمه؟ بریدن حبسهای مثلا چوبدم 6 سال و 3 سال و اینا واقعا فاجعه بار، شرم‌آوره. اگرچه گوش کسی در این مملکت نه در دستگاه قضایی نه در وزارت ارشاد یا در مرسیوت خدمت شما مجلس به دکار این حرفا نیست. کسانی تصمیمهای خودشون ظاهرن میگیرن، ابلاغ میکنن، ولی به هر حال من امیدوارم مردم واکنششون بدن، اهل قلم واکنششون بدن، اهل فرهنگ واکنششون بدن. واقعا این سکوت مردم به این معنا نیست که مردم رحمت نمی کنن که بر نویسندگان مستقل کشور چه داری میره، اما وضعیت بگونه است که راهی برای سخن گفتن وجود نداره، راهی برای بیان اعتراض وجود نداره الا حضور در کف خیابان که اون هم هزینه سنگینی در بر داره.
کانون نویسندگان ایران نیز بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی نسبت به این گونه حکم‌ها گفته است جرم واقعی این نویسندگان فقط سانسور ستیزی و دفاع از آزادی بیان است.
غبار راه تو بدل به مجسمه می‌شویم که به راه می‌افتد، دیوارهای سر راهش را خراب می‌کند، بر پیکر خفتگان گام می‌گذارد، به در صبح زلال به معبد زندگی می‌رسیم.
گزارشم کنم که کیانوش فرید رو میشنیدید از خبری که کانون نویسندگان ایران داده درباره ارسال پرونده 3 نویسنده عضو این کانون به دایره اجرای احکام برای اجرای حکم. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. مجددا از شما دعوت میکنم تا شنونده گلچینی از ایستگاه فردا باشید.